رابطه داروهای کاهش وزن با رشد اقتصادی کشور چیه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که بامون هستید. در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی، بیشتر رسانه‌های غربی سقوط هلیکوپتر رو یک سانحه می‌دونن، چون به اندازه تحلیلگرای ایرانی معتقد به تئوری‌های توطئه نیستن. نه اینکه همه این تئوری‌ها همیشه در همه موارد اشتباه باشه، بلکه باید شواهد مستدلی داشته باشن یا حداقل شایعات قوی به گوششون خورده باشه تا بخوان مطرحش کنن. خرابکاری خارجی رو اصولاً رد می‌کنن، چون معتقدن رئیسی و امیر عبداللهیان هر دو بیشتر ابزار حکومت بودن تا معمارای سیاست‌هاش. بود و نبودشون فرقی نمی‌کرد. رقابت‌های داخلی رو دخیل نمی‌دونن، چون اونا حکومت رو یک پارچه‌تر از تحلیل‌گرای ایرانی می‌بینن. به همین دلیل سقوط هلیکوپتر براشون صرفاً یک سانحه بوده. پرواز هلیکوپتر بسیار قدیمی در هوای نامساعد در منطقه کوهستانی و احتمالاً خطای انسانی. بیشتر تجزیه و تحلیل‌ها در رسانه‌های غربی برای خواننده فارسی زبانی که از نزدیک همیشه تحولات رو دنبال می‌کنه خیلی هیجان‌انگیز نیست، چون برای مخاطبان خودشون می‌نویسن. اما گاهی میشه تحلیل‌های متفاوت و خوندنی پیدا کرد. نیویورک تایمز رو ورق مجازی می زدم، چشمم به مقاله خورد که تحلیلاش قدیم متفاوت بود. نوشته رول مارگرشت، از نویسندگان نزدیک به نو محافظه‌کاران در آمریکا، و ری تکیه، نویسنده ایرانی تبار که چند کتاب درباره ایران نوشته، مثل پاسداران انقلاب و آخرین پادشاه. مقاله اول یک پیش زمینه می ده که برای مخاطب ایرانی آشناست. خلاصه بگم، میگه علی خامنه‌ای هیچ وقت با رؤسای جمهوری خودش خیلی میانه خوبی نداشته، تا اینکه ابراهیم رئیسی که دستچین خودش بود به منصب ریاست جمهوری میرسه و ایدئال رهبره، مدیری وفادار و گوش حرف کن. اما شخصی نبود که بتونه جانشین خامنه‌ای بشه، چون رهبری حکومتی مثل جمهوری اسلامی که هم با مردم خودش و هم با جامعه جهانی در جنگه، نیازمند یه ویژگی‌های شخصیتی مثل حیله‌گر بودن، هوشمند بودن و ظالم بودن. رئیسی فقط سومی رو داشت، اما خامنه‌ای روش حساب می‌کرد تا با کمک او و دیگران روند جانشینی به رهبر بعدی به آرامی انجام بشه. مرگش این طرح رو به هم می‌زنه. حالا خامنه‌ای باید فرد ظالم دیگری پیدا کنه که همزمان مورد اعتمادش هم باشه. کار سختیه، چون به قدری در میان اطرافیان پاکسازی کرده که گزینه‌های زیادی باقی نمونده. نویسنده معتقدن رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای هم خیلی غیر محتمله، چون درسته که شرط رهبری دیگه اقتدار کاریزماتیک و بالاترین سطح دانش از علم الهیات نیست، اما مردم و نهادهای قدرت بعید جانشینی موروثی رو که یادآور حکومت سلطنتی بپذیرن. مجتبی نقش مهمی بدون شک در پشت پرده خواهد داشت، اما رهبر شدنش بعیده. پس با این حساب حکومت به کدوم سمت و سو میره؟ نویسنده‌ها معتقدند نسلی که قدرت رو در ایران به دست خواهد گرفت، نسلی جوانه که از فساد پیشینیانش خشمگینه، اما از اونا انقلابی‌تر و رادیکال‌تره. به همین دلیل علی خامنه‌ای باید حساسیت‌های اونا رو در تعیین رهبر بعدی در نظر بگیره. اگه نسل قبلی حداقل در ظاهر شعار نه غربی نه شرقی می‌داد، این نسل بدون واهمه به سمت اتحاد با چین و روسیه میره. اگر رویکرد نسل قبلی این بود که در برنامه هسته‌ای محتاطانه عمل کنه، جوان‌تراشون الان میگن سلاح هسته‌ای نیازه و از نسل قبلی هم بیشتر مایله در منطقه دخالت کنه و از گروه‌های نیابتی هم حمایت. با این اوصاف تحولات آینده نه برای مردم ایران خبر خوبیه، نه برای جامعه جهانی، چون نسل بعدی انقلابیون موفقیتش رو در سرکوب بیشتر در داخل می‌بینه و در سیاست‌های تهاجمی‌تر در خارج. همونطور که گفتم تله جالبیه، ممکنه با بعضی زوایا یا پیش‌فرض‌هاش موافق نباشیم، اما ذهن آدم رو به اندازه قلقلک میده که بخوایم دربارش فکر کنیم. تو بسیاری از کشورها دولت‌ها سر جواب به این سوال جر و بحث زیادی میکنن. برای سلامت جامعه بهتره از استفاده از مواد مخدر سخت مثل متانفتامین، کوکائین و هروئین جرم زدایی بشه تا برای افراد بی جهت پرونده درست نشه و بعضی به زندان نیفتن، یا نه برای امنیت جامعه به صلاحی که همچنان جرم باقی بمونه. استان بریتیش کلمبیای کانادا سالها بود که دچار یک وضعیت اضطراری در زمینه بهداشت عمومی شده بود. شمار معتادان به این مواد به شدت بالا رفته بود و هزاران نفر جانشون رو از دست میدادن. به همین دلیل پارسال استان تصمیم گرفت در یک پروژه 3 ساله از حمل و استفاده مقادیر کمی از مواد مخدر سخت جرم‌زدایی کنه تا ببینه چی میشه. حالا حدود 1.5 سال بیشتر از این پروژه 3 ساله نگذشته، استان نظرش رو عوض کرد. چرا؟ رسانه‌های کانادا پرن از مطالب در این باره، به خصوص که تورنتو هم الان مدتی از دولت کانادا خواسته بهش اجازه بده از استفاده از این مواد مخدر سخت جرم‌زدایی کنه. اما چرا بریتیش کلمبیا تغییر عقیده داد؟ امید مقامات بهداشتش این بود که به جای اینکه افراد رو به خاطر حمل و مصرف کم مواد مخدر مجازات کنن، روی درمان اونها تمرکز کنن، چون تا وقتی این کار جرم باشه اونام جلو نمیان و درخواست کمک نمی کنن. اما اینطور نشده. نه تنها استان نتونسته بحران اعتیاد رو کنترل کنه، بلکه تعداد کسایی که علناً در پارک‌ها و رستوران‌ها و دیگر اماکن عمومی مواد مخدر استفاده می‌کنن بیشتر شده. مصرف بیش از دوز معمول هم 25% افزایش داشته. پارسال 2500 نفر جانش رو از دست دادند که یک رکورد بود. فعلا میگن استان به اندازه کافی نهادهایی که به وضعیت روانی معتادا رسیدگی کنه یا به اونا کمک کنه اعتیاد رو ترک کنن نداره. باید ماها در صف انتظار بمونن. اجاره بالای مسکن هم مجبورشون میکنه شب رو تو کوچه و خیابون سر کنن. حالا استفاده از این مواد دوباره یک جرم محسوب میشه، اما حمل اونها برای مصارف شخصی که کمتر از 2.5 گرم تعریف شده همچنان قانونیه. تورنتو مدتی بود که از دولت فدرال میخواست بهش اجازه بده از استفاده شخصی از این مواد جرم‌زدایی کنه. دولت حالا میگه غیر ممکنه اجازه رو بده و به تجربه ناموفق بریتیش کلمبیا اشاره میکنه. مقامات بهداشت تورنتو میگن اون تجربه ناموفق بود چون زمینش آماده نشده بود. برای مثال استان به اندازه کافی فضای بازپروری و ترک اعتیاد ایجاد نکرده بود. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه ها میان، ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها. دونستنشون بد نیست، گاهی هم ضروریه، اما ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. دیگه بر کسی پوشیده نیست که تنش سیاسی و اقتصادی بین آمریکا و چین بالا گرفته و این باعث شده شرکت‌های آمریکایی چند ملیتی که برای بخش بزرگی از تحقیقات و تولید به چین متکی‌اند به فکر یه سری جابجایی ها باشن تا بتونن خودشون رو از گزند ترکش ها و پس لرزه های روابط بین این دو ابرقدرت مسئول نگه دارن. در تازه ترین مورد، مایکروسافت از 100 تا مهندسش در چین خواسته مهاجرت کنند. این قول فناوری به 800 کارمند چینیش که بیشترشون در حوزه‌های فناوری از جمله هوش مصنوعی کار می‌کنن، پیشنهاد کرده به بخش‌های این شرکت در آمریکا، ایرلند، استرالیا و نیوزیلند منتقل بشن. با اینکه مایکروسافت میگه به پیوند دیرینش با چین متحده، اما خودش بارها مورد حمله هکرهای چینی قرار گرفته و حتی هشدار داده که چینی‌ها از طریق هوش مصنوعی و انتشار اطلاعات نادرست می‌خوان در انتخابات دیگر کشورها دخالت. صحبت از قولای فناوری شد، گوگل میخواد کاری کنه که از این به بعد سرقت موبایل ارزش زحمتش رو نداشته باشه. سیستم عامل تازش به نام اندروید 15 که چند ماه دیگه به بازار عرضه میشه، میتونه تشخیص بده چه وقت یک موبایل از دست صاحبش به سرقت میره. گوگل اومده اون تکونهای ناگهانی حرکات دست وقتی موبایل دزدیده میشه و سرعت حرکت سارق رو شبیه سازی کرده. اندروید 15 تشخیص میده که الان موبایل دزدیده شد و خودش رو قفل میکنه تا نشه به دستگاه ورود کرد. یک ویژگی دیگه اینه که صاحبان موبایل میتونن با گرفتن شماره خودشون و جواب دادن به یک سوال امنیتی از پیش تعیین شده موبایل رو قفل کنن. احتمالاً اسم داروی اوزمپیک رو شنیده باشین. دارویی که میلیون ها نفر دارن ازش برای کاهش وزن استفاده میکنن. شرکت دانمارکی نوو نوردیسک این داروها رو میسازه. به قدر فروششون افزایش داشته که دولت دانمارک میگه پیشبینی رشد اقتصاد کشور در سال جاری رو دو برابر کرده. پیشبینیش این بود که اقتصاد دانمارک در 2024 1.5% رشد کنه. حالا پیشبینیش اینه که نزدیک به 3%. بخش زیادیش مدیون فروش این داروها به جهانه. بخش دیگرش هم بازگشای یک حوزه گازیه که صادرات گاز دانمارک رو بیشتر میکنه. این موفقیت یادآور محبوبیت تلفن‌های نوکیا است که حتما یادتون میاد دست همه بود. حدود 20 سال پیش شرکت فنلاندی نوکیا بازار فروش موبایل رو در دست داشت و 1/4 رشد اقتصادی فنلاند مدیون نوکیا بود. گرچه نهایتاً اپل و سامسونگ بازار قبضه کردن، حالا شرکت‌های چینی. حدود 11 سال پیش برای پوشش درگذشت نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی رفتم. فرصتی خارق‌العاده بود برای اینکه جامعه‌ای رو بهتر بشناسم که مردمانش تا 19 سال پیشش عملاً جامعه‌ای تقسیم شده بود بین دو رنگ سفید و سیاه، تا اینکه تلاش‌های سیاهان مشخصا نلسون ماندلا با افزایش میزان آگاهی در میان خود سفیدها و البته حمایت جامعه بین‌الملل سرنوشت سیاهان رو دست خودشون داد. در اون سفر چند گزارش تهیه کردم. یکی از اونها مقایسه بود بین زندگی سفیدها در محله سنتون در جوهانسبورگ با زندگی سیاهان در محله الکساندریا در همون شهر. دو محله با فاصله کمتر از 3 کیلومتر از هم، اما دو دنیای کاملا متفاوت. یکی با ویلاهای بزرگ و زمینهای تنیس و استخر پشت دیوارهای بلند با سیمهای الکتریکی، دیگری حلبی آبادی غرق در محرومیت حتی بدون لوله کشی آب. 30 سال گذشته از فروپاشی سیستم آپارتاید، اما تفاوت‌های بین این دو محله تغییر زیادی نکرده. فقط در سنتون حالا سفیدهای پولدار همسایه‌های سیاه پولدار هم دارن. هفته دیگه مردم آفریقای جنوبی پای صندوق‌های رأی میرن و به همین مناسبت روزنامه‌ها خیلی به تحولات در این کشور پرداختن. به خصوص که پس از 30 سال خشم سیاهان دیگه متوجه سفیدا نیست، متوجه خودشونه. آفریقای جنوبی نابرابرترین جامعه روی زمین لقب گرفته. بیش از نیمی از مردم فقیرن، با پایین‌ترین نرخ اشتغال در جهان. با بیش از 80 قتل در روز، 5 شهر از 20 شهر خطرناک جهان در آفریقای جنوبیه. آب و برق هم به دلیل زیرساخت‌های کهنه و ناکارآمد مدام قطع. اگر نظرسنجی‌ها درست باشه، انتظار میره کنگره ملی آفریقا حزب نلسون ماندلا برای اولین بار اکثریت رو از دست بده و مجبور به ائتلاف بشه. اما با کی ائتلاف کنه بستگی داره چقدر زیر 50% رأی میاره. اپوزیسیون اصلی حزب میانه روی اتحاد دموکراتیکه، حزبی عمدتاً متشکل از سفیدها که کنترل کیپ شرقی یکی از 9 استان کشور در دست داره. اما جوانای سیاه از طبقه محروم به حزب چپ افراطی مبارزان آزادی اقتصادی رو آوردن. ائتلاف با اونا میتونه باعث ایجاد وحشت در میان سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی بشه. حزب سومی هم هست که جیکوب زوما رئیس جمهوری پیشین تأسیس کرد وقتی به جرم فساد از ریاست جمهوری خلع شد و حالا رقیب حزب سابقش کنگره ملی آفریقا شده. اگرچه دیوان عالی رأی داد که به دلیل محکومیتاش در پرونده‌های فساد نمیتونه خودش دوباره رئیس جمهوری بشه. ماندلا آفریقای جنوبی رو کشور رنگین کمان نامید. مردمان متشکل از فرهنگ‌ها و رنگ‌ها و مذاهب مختلف. حالا طوفانی سهمگین بر فراز این رنگین کمان در حرکته. شنونده جهان با نادر بودید. از مجموعه پادکست های رادیو فردا روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و خوب میشه اگر مشترک بشید یا ما رو به دوستانتون معرفی کنید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونید.